بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت مباحث فقه روابط اجتماعی وارد، یعنی در ذیل مباحث فقه روابط اجتماعی وارد مبحث ششم که عدل و ظلم بود شدیم و در این مبحث برخلاف مباحث قبل که در هر محور ما به اون صلب موضوعات و بحث‌های فقهی می‌پرداختیم، وارد مباحث بنیادی‌تری هم فلسفی هم مقداری اصولی در بحث‌های عدل و ظلم و حسن و قبح شدیم. در یک مرحله نظریات حسن و قبح را بیان کردیم که حدود 15 نظریه وجود داشت و ما اون مبنا را پذیرفتیم با همون مبنای عدلیه است، منتها با تقریر و تقریب خاص. این یک مرحله بود. مرحله دوم آن بود که پس از این که حسن و قبح واقعی نفس الامری را پذیرفتیم و این را هم پذیرفتیم که عقل هم به اون راه پیدا میکنه و تعبیر درستش هم حسن و قبح نفس الامری و واقعی است، عقلی که میگیم از جهت اینه که عقل هم به اون راه پیدا میکنه، ما قائل به حسن و قبح نفس الامری واقعی شدیم که عقل هم فی الجمله به اون راه پیدا میکند. در مرحله اول از میان نظریات این را با تقریر خاصی پذیرفت. در مرحله دوم سخن پیرامون این بود که آیا ما می توانیم قاعده ملازمه را بپذیریم و بگوییم آنچه را که عقل می فهمد شرع با آن حکم کند، آثار بر آن مترتب میکند، یا به عبارت دقیق تر اون حسن و قبح نفس الامری واقعی اون مبناست برای اینکه شرع مطابق اون حکم بده، اون حسن و قبح نفس الامری واقعی که جالب بحث کشف عقل رو میذاریم کنار، اونی که فی نفس الامر و واقع وجود داره، ما میگیم یه نفس الامر واقعی وجود داره فراتر از قرارداد که عبارت از حسن و قبح و چیزی که موجب استحقاق مدح و ذم میشه، چیزی که موجب استحقاق میشه اون واقعیت نفس الامری، حتما الزامی وجود داره که نظام تشریع با اون مساویق بشه و مساوی بشه، حتما با تو نظام مولوی و تشریع همون نظام واقعی نفس الامری مد نظر قرار بگیره، مطابق اون جعل بکنه، ثواب و عقاب بده، غیر از اون مدح و ذم کلی. این سوال در مرحله دوم که در اینجا هم بدون این که موارد خیلی از مباحث خرد و ریز قاعده ملازمه بشیم که در کتب اخلاقی در کتب کلامی مقداری این بحث آمده، در کتب اصولی آمده و در رسائل در کتاب‌های مختلف دیگر اصولی و همینطور کلامی آمده، وارد اون مطلب و اون صلب و متن بحث شدیم، چون این استدلالات نفی ملازمه دلائلی داره، توی رسائل تو کتاب‌های کلامی بحث کردن، خیلی چیز مهمی تو اونا نیست. مثلا حالا فرض کن یکی گفته که ملازمه نیست برای اینکه ما عوامر و نواهی مثلا امتحانی داریم، نمیدونم از این خبیل چیزا، اونا مثلا ما بهش نپرداختیم، خودتون میتونید ملاحظه کنید. ما در این مرحله دوم و قاعده ملازمه بعد از این که در 12 صورت در مقام ثبوت و احتمال تصویر کردیم، گفتیم که 6 دلیل میشه برای ملازمه آورد که اینا رو ملاحظه کردید. جنبندی ما این شد که ملازمه بین حکم یا حتی نتیجه حکم ولایی مولوی و شرعی با اون حسن و قبح نفس الامری که عقل میفهمه، ملازمه عقل اینو نمیفهمه، اینجا از این جهت اخباری هستیم، ملازمه رو قبول نداریم، با منطق عقلی نمیتوانیم اون ملازمه رو بپذیریم. اما به انضمام دو طائفه از ادله و آیات میشود اون ملازمه رو تکمیل کرد. این عرض ما شد. ما حتی اون حد از ملازمه که بگیم شر خلاف اونم رو نمیتونه بگه خیلی ثابت نیست. اونم الان تردید داریم. آره اونم برای اون خفای مساله هم به خاطر تزاهمات، به خاطر تزاهمات،
به خاطر تزاهمات حکم مطابقش نمیده.
بله بله. یعنی ممکنه مزاحمی بیاد بر خلاف اونی که در ما یوجب و استحقاق مد و ذم عقلاییه، خلاف اون ممکنه، ممکنه اشکالی در این نیست، تزاهمات ممکنه به این حد هم برسه، من نیست اینجورا در واقع، ولی من عقلی اینجا وجود نداره به خاطر تزاهمات که باز امروز هم به اون خواهیم پرداخت.
تزاهم مصالح دیگه در حقیقه.
بله بله، اون تزاهم نمیگذاره که حکم و نتیجه حکم او مطابق اون باشه، بلکه موجب مخالف، ممکنه مخالف اونم بشه. و مثال هم میزدیم که نظامات حقوقیش وقت لازم نیست که منطبق بر اون بشه، ما تا اینجا ما همین وجوهی که عرض کردیم،
در مقام جهل هم هست نه در مقام انتصال.
بنابراین در مقام از منظر عقلی ما اخباری هستیم، این ملازمه نیست، حتی با این شدت و عدتی که امروز گفتیم، حالا اون اندازش که قبلا هم گفته بودیم. اما گفتیم که با در تقریر پنجم، استدلال پنجم و ششم، گفتیم دو گروه از آیات و ادله قرآنی وجود دارد که با اونها ملازمه رو میشه اثبات کرد. در استدلال پنجم تمسک ما به مجموعه ای و منظومه ای از آیات بود که نتیجه حکم را میرسوند. هل تجزون الا ما کنتم تعملون وجدوا ما عملوا محضرا. اونا میگفت که اینا نتیجه همینی که اینجا خوب و بد میدونید اینا نتیجه داره. و در دلیل ششم میگفتیم فراتر از این، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى یأمرون بالمعروف یدعون الى الخير. حتما هم این مصطلحات همون مصطلحات به معنای عرفی و عادی و عقلایی اونهاست. خدا میگه به همون عدل و احسانی که شما میفهمید من امر میکنم، و به این ترتیب داره اون نظام خیر و شری که عقل میفهمد و واقعیت نفس الامر داره، میگه منم به اون متعهدم. از حیث مولوی داره تعهد میسپارد به این که اون رو من رعایت میکنم، هم در مقام نتیجه وجد و معملو محضر را تجزون ما کنتم تعملون، هم به لحاظ بالاتر از این به لحاظ جل و وضع احکام یعمرو بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربا. ملاحظه میکنید که عدل که اینجا میگیم این مفهوم خیلی عام میداره، حالا یا عدل در مناسبات انسانی است که اونم باز خیلی عامه، ممکنه بگیم عدل حتی از مناسبات انسانی هم فراتره که دیگه میشه عام. احسان هم که میگیم مطلق نیکوکاریست، هر چی که عرف این را نیکی به شمارد، یه امر خدا به اون. بله البته یه جایی یه چیزی که عقلا اون را نیک میشمارن شارع اون را بد شمارده، اون استثناء زده، تخصیص زده، دلیل حاکم اومده تغییر داده، اما این قاعده اصلیست، الاحسانو مستحبون مأمورون به، این قاعده اوغلاییست. تعاونو علی البر و تقوا، هر بر اوغلایی، بر عقلی، حالا اینا که خود از عقلی هم بالاتر از سوال این اینا هم در مستحضر باشید که احسان و بر که میگه ما فعلا داریم ازش استفاده میکنیم اون احسان و بر عقلی، این خود اوسم هست، بر و احسان و عقلایی هم رو میگیره، ولی اون که حکم عقل نداشته باشه همه اینا رو میگیره. منتها شارع آمده این رو تنظیم کرده، یه جایی که چیزی رو احسان بر میبینه او گفته نه نیست، یه جایی هم اونا نمیفهمند این رو ملحق به بر و احسان کرده، گفته اینم احسانه اینم بره. که برید فاتحه بخونید برای پدر و مادرتون، این همینجوری کسی نمیفهمه که این یه احسانه، ولی وقتی میاد تو منظومه شرع اینا میشه احسان، اینا میشه بر. از این روز که در دلیل اون چهار دلیل اول ما مورد خدشه قرار دادیم، گفتیم حکم عقل مستقلا نمیگه که ملازمه ایست، اما با دلیل پنجم گفتیم نتایج اخروی مترتب میشه بر این حسن و خوب، و در دلیل ششم گفتیم که خود احکام شرع هم بر اینها انطباق داره. اگر شارع نگفته بود ما عقلمون قد نمیداد که این رو بفهمه و اثبات بکنه. چرا یه کمی استحسانی عقل آدم میپسنده که بگه که خب همونی که اوغلا دارم میگن شرم داره میگه، ولی ادله اینو محکم میکنه. البته ما مهمترین ادله که این شیش بحث بود اینجا آوردیم، گاهی در کلمات ادله دیگری هم آمده که به اونها نپرداختیم، همونطور که مناقشات دیگری هم غیر از اونایی که ما گفتیم آمده که نپرداختیم، چون تو مسیر دیگری داریم سیر میکنیم، خود جمع و جورتر این را رو بحث کردیم. خیلی خوب، در تکمیل این مجموعه بحث و این طرح بحث و شش دلیلی که آمد و استنتاجی که داشتیم، چند نکته را باید مورد تأکید و استنتاج تأکیدی در اینجا داشته باشیم، چون این داریم آرام آرام از اینجا منتقل به مباحث فقهی تر و اصولی و فقهی تر خواهیم شد. ولی زاله استنتاجاتی که کم و بیش هم تا به حال بهش اشاره کردیم مورد تأکید دیگه قرار میدیم.
سوال نسبت به اون استدلالی که فهمیدید الان فرض فهمید که عقل حکم میکنه به قوه چیزی، شارع میتونه اینجا به دلیل مساله حکم میکنه به حسن اون چیز، یعنی به وجودش، رجحانش یا حتی جوازش. این همچین چیزی اصلا شدنیه؟
شدنیه نیست، ولی شدنی عقلا شدنیه. بله،
عقل مستقل قطعی چیزی رو قبیل بدونه شارع اونو میتونه
بله شارع در اون
با این آیات اصلا با همین آیات جور در
بله
با خود همین
آیات بله با این آیات که ما همین میگیم
نمیتونه
در آیات رو بذارید کنار، میگیم عقل میگه که حتما باید خلاف اون نگه، این ما نمیفهمیم.
در شعره میتونه خلاف عقل،
شعر میتونه خلاف عقل بگه. بله بله، به خاطر تو نظام مولوی خودش تو اینجا ممکنه بتونه بگه. من به نظرم اینجا این میاد، البته تو جلسه قبل اینو نمیگفتیم، تو جلسه قبل میگفتیم که ملازمه در این که نمیتواند خلاف او بگه ثابت عقلا، ولی مطابقه با او باید بگوید این با شرط ثابت میشه، ولی به نظرم اونم خیلی بچه خزی نداره
که مقبیه میتونه شارع اون حق رو میده که مخالفت هم در خلافه.
بله بله بله، میگه یه چیزایی ممکنه مد نظرت باشه که
بله حق واضحه که کنم مسئله قبیهی، اما به شارع میگه من حق
بله میگه من یه قبه همینجوری که تو این فضا و اجواء عادی دارم چی میکنم و ممکنه که
نظام شارع به هم بریزه. شاید مثال شارع میتونه بگه اشکال
نداره، شاید نه ظلم، نه ظلم که نه، اصلا ظلم، ظلم اون جنبندی تزاهماته.
من شاید مثالش اصلاح
اونی که
ذات البین
باشه، اونی که
کز برای اصلاح ذات البین،
حالا این رو ازش بگذاریم، حالا ما یه احتمال قوی دادیم، حالا با اگر بخوایم بحث بکنیم باید روش باز مباحثه، یعنی مداقه بیشتر و مباحثه دیگه بکنیم، ولی به نظرم اینطوره. خب حالا چند نکته در اینجا اشاره بکنیم که در تکمیل این مباحث، یکی این که مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در تعلیق کفایه‌شون یه بحث مفصلی آوردن که اصلا جعل حکم شرعی در جایی که عقل داوری داره اصلا محاله. این مفصل اینو بحث کردن و این مثلا اجتماعی مثل اینو امثال اینها میشه، جایی که عقل فهمیده است که این حسنون او قبیحون، حالا شارع هم بخواد بگه این واجبون او حرام، اصلا این جعلش لغوه، برای اینکه عقل میفهمه دیگه چه کاره به این داریم، و اگرم باشه بله شاده دیگه بله. این چیزیست که ایشون فرمودن. خب این یک نکته که خواستیم اشاره بهش بکنیم، این فرمایش ایشون رو فرض این که عقل ملازمه را، عقل همراهی شارع را از منظر مولوی بفهمد درسته، این دیگه میگیم جعل نداره دیگه، حکم نباید بکنه، حکم داره اینجا، فقط ثواب و عقاب میده، این رو منظر قبول ملازمه این حرف شاید درست باشه، اما رو منظر ما نه، این حرف درست نیست، برای اینکه ما گفتیم که جعل عقل اصلا یه بردی داره، یه معد خاص خودشو داره، جعل شارعه که ثواب و عقاب میاره و فراتر از اون حرکت میکنه، ولذا اگر گفتیم که عقل میگه مدح و ذم من همون ثواب و عقاب توه، اینجا دیگه جهل جدید حکم معنا نداره واقعا، عقلا به قول ایشون اگر به شرع بفرماید یعنی همونو دارم تاکید میکنم، اما اینو اون مبناست، شاید رو اون مبانی حرف بی ربطی نباشه، حرف درستی باشه، اگر کسی ملازمه عقلی را بپذیرد بگه عقل میگه هرچه من بگویم شارع باید به اون ترتیب اثر بده، یا به عبارت دیگه مدح و ذم من همون ثواب عقاب اوست، اگر اینجور ملازمه ای را کسی بپذیرد دیگه معلومه که دیگه جعل یه چیز لغویه دیگه، ثواب عقاب میخواد بیاد، همون رو خود عقل فهمیده دیگه،
مختار شما هم ما اینو پذیرفتیم که ملازمه رو هم نمیفهمه، خورا رو هم نمیفهمه، اما شر میاد کمک میکنه، اگر عقل چیزی حسنه به واسطه شر میگه اون حسن هست در شریعت، رو این مبنا هم جعلی شایعی در لغو،
چرا نه، این رو مبنا نمیشه، اما رو مبنای ما میشه، ما اصلا میگیم وقتی اون به حکم شرعی، به نتایج شرعی میرسه که شرع حکم بکنه، اعمال مولویت بکنه، بدون اعمال مولویت اون حکم عقل ما را به اینجا نمیرسونه، بنابراین این فرمایش ایشون رو اون نظر مشهور که ملازمه عقلیه را قبول دارن حرف مستبعدی نیست، اگر بگیم عقل این تقریر رو بپذیریم که خود عقل میگه اونی که من میگم، اونی که من میگم این تقریرش، اونی که من میگم از ثواب و عقاب، از مدح و ذم، این همون ثواب و عقابه که این خود آیه اصفهانی همین رو میگه، میگه مدح و ذم که عقل میگه به حسب هر کسی میشه اون مجازات و ثوابش، تو شرع هم که میاد میشه ثواب و عقاب، این تقریری که ایشون گفته درسته، اما این فرمایششون فقط ناظر به همین تقریری که خود ایشون آورده، خود ایشون میفرماد که مدح و ذم اون مدح و ذم عقلایی میگیره دیگه، و مدح و ذم به هر کسی هم به حسب خودشه، مدح و ذم به این عاقل تشویق و تنبیه خودشو داره، مدح و ذم اون عاقل تشویق و تنبیه خودشو داره، مدح و ذم شارع هم که رئیس العقلاست یعنی همون ثواب و عقاب خودش، خب این دیگه برای چی حکم قرار بده، این کار لغویست،
محصول لغویت قابل رد اونم به دلیل تاثیرگذاری بیشتر حکم مولویه، وقتی شارع مقدس حکم مولوی،
حالا اونو عزم کنیم درسته، این رو اون مبنا میشه این فرمایش ایشون پذیرفت، حالا این نکته شما چشم بپردازیم، اما رو مبانی دیگر نه، این حرفشون تمام نیست. رو مبنایی که ما از کردیم که گفتیم عقل اینجور ملازمه ای رو اصلا درک نمیکنه، درک نمیکنه دیگه، معلومه که اصلا نیاز به اینه که شر جعل بکنه، اعمال مولویت بکنه، لغم نیست. نه تنها لغم نیست، اصلا بدون اون ما حکم مولوی در اینجا نداریم. روی مبنای ما که معلومه که فرمایششون وارد نیست، روی مبانی دیگر هم فرمایششون وارد نیست. روی مبانی دیگر هم میگه که عقل نمیگه که مدح و ذم من همون مدح و ذم شارعه، مدح و ذم شارعه مدح و ذم من، ثواب و عقاب او مدح و ذم منه. تقریرهای دیگه اینه که میگه که عقل میفهمد حسن و قبح را و عقل میفهمد که باید شارع اینجا اعمال مولویت کنه. یعنی عقل میگه شارع باید یه کار جدیدی انجام بده، نه اینکه عقل میفهمه که شارع اینجا ثواب عقاب داره.
طرف ملازمه اصلا خود جعله.
جعله، بله، طرف ملازمه خود جعله. ولذا فرمایشی که ایشون اینجا فرمودن، مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که بعد از آن که ملازمه را پذیرفتیم، جعل شارع دیگه لغوه، فقط همون ثواب و عقابه که مترتب میشه. این فرمایش ایشون. جواب ما اینه که این فرمایش رو مبنای خود شما شاید تمام باشه، تا حد زیادی تمامه. چرا؟ برای اینکه مبنای ایشون در ملازمه چی بود؟ این بود که میگم مدح و ذم هر عاقلی که شارع هم از عقلاست، همون کار خودشه، شارع هم ثواب عقابش همون مدح و ذم، اصلا چیزی غیر از این نیست. این رو اون مبنا حالا میگیریم درسته فرمایش شما دیگه. وقتی که میگه عقل میگه مدح و ذم، مدح و ذم شارع هم همون ثواب عقابشه، تو خود اون منطویه دیگه، جعل جدید نمیخواد. این درسته. اما رو مبنای ما که ملازمه را قبول نداریم عقلا، خب میگیم با جعل شرعی لازمه، بس لغو نیست. این روشن، این رو مبنای دوم. مبنای سوم هم که مشهور اصولیان هستن، اونها ملازمه عقلی رو اینجور میگن، میگن عقل میگوید که شارع باید مطابق اون چه که من میفهمم جعل بکنه.
کاشف از حال کنش این ملازمه داره کشف رو عرض میکنه.
ملازمه، حالا نه روی این تقریب، اون کشف همونه که خود ایشون میگه، این جعل ملازمه است که اونی که من میگم باید شارع جعل بکنه. بله، البته کشف میکنه که شارع جعل کرده، بله، از این منظر درسته. میگه عقل میگه باید او این کار رو بکنه و حتما هم این کار رو کرده، مثلا نمیتونه نظام تشریع از این نظام مد و ذم عقلی گسیخته و جدا بشه. پس به قولیشون طرف ملازمه جعل شرعه،
حکم به العقل، حکم به شرعه.
آره، این هرچه من حکم میکنم و جعل میکنم، او هم باید مطابق آن جعل کند. جعل طرف ملازمه است و این دیگه نمیشه بگی لغوه، اصلا میگه باید این جعل بیاد، جعل جدید میخواد، حتما باید باشه مطابق او. این هم روی این مبنا. پس بنابراین این فرمایش ایشون،
اون فرمایش اشکال به مبنای مجهول هم هست دیگه، دارن اونها هم میگن که ما نیازی به جعل شرعی نداریم، اگر قائلیم که عقل حکم میکنه این محرکه، بخواد حرکت کنه همین بسشه،
خب
بخواد حرکت کنه.
خب نه، حالا مشهور همو عرض ما رو دارن، یعنی اون مشهور هم دو جور میشه تقریر کرد. یک تقریر مشهور اینه که بگیم که همون تقریری که خودشون آوردن، کسی همون مدح و ذم که میگه درون آن اقام و سواب، خب اون معلومه دیگه، جهل بعدی خب معلومه لغبه، ولی مشهور که همه اینو نمیگن، این تقریه ایشونه. غالبا اصلا تو ذهنشو اینه که میگن این جعل مستلزم یک جعل دیگری است، نه اینکه این جعل حاوی اون
چه
هست. بله،
حرف آقای اصفهانی به چه لزومی
داره؟ میگه اگر گفتین این جعل حاوی اون اقاب ثوابه، این دیگه چه لزومی داره؟ درست همین فرمایش بوده. ولی اگه کسی گفت من نمیگم این جعل اولیه حاوی اونه، میگم مستلزم آن است دیگه، لغو نیست دیگه، مستلزمه نه حاوی، در بردارنده عقاب ثواب نیست بلکه مستلزمه، میگه متعاقب من باید اون بیاد. بنابراین این فرمایش ایشون بنابر اون تقریر اولی که ایشون از ملازمه میارن که یه جوری ملازمه رو تقریر میکنن که ملازمه نیست، همو میگه این حکم عقل حاوی اون عقاب و ثواب شرع هم هست، این حرف درست. اما بنابر اون نظری که ما عرض کردیم که ملازمه رو با ادله استفاده میکنیم و حتی بنابر نظر مشهور که جعل عقل را عین جعل شرع نمیدونه، بلکه میگه متعاقب اون این میاد، متعاقب اون این میاد دیگه، این جعل لغو نیست، روشن لغو نیست.
خب یه معنای مشهور، وقتی مشهور ما میگن آقا یه چیزی شما فهمید حسنه یا قبیحه، عقل شما کاری به شرع ندارم، عقل میگه اگر انجام بدی استحقاق مذمت داری،
خب
اون مذمت میکنه،
خب
این چه ثمری داره تو مبنای مشهور؟ همینجا فهم میگن
میگه مذمت رو مبنای مشهور، میگه این ذم و مدح عقلی و عقلایی این مسابق دنیاوی داره و مسابق با اون نیست، و قاعده ملازمه میگه که مطابق این با جعلی بیاد، این دیگه جعل بعدی لغو نیست دیگه، خود عقل میگه لازمه این و لغو نیست. این
فرمایش اسمانی اصلا اون جایی که عقل برد نداره، فرمایش رو خبیر از سالی برد نداره، اصلا ناقصه فرمایش ایشون.
بله دیگه، میخوام بگیم که ایشون یه اشکالی میگیره که این اشکال رو تقریر خودش درسته، ایشون یه تقریری کرده با اون تقریر راست میگه دیگه، ایشون جعل دیگه نمیخواد. چرا؟ برای اینکه اصلا خود حکم عقل حاوی اینه دیگه، دو دفعه یه چیز دیگه بیاد دیگه این چی نیست. این حاوی اون ثواب و عقاب هست، این اولا. پس میگیم فرمایش اشکال ایشان در تعلیقه کفایه به بحث ملازمه برابر تقریر خودشون وارد است، اما برابر دو تقریر دیگر که یکی عرض ما بود یکی مشهور بود نوارد نیست. این یک ملاحظه نسبت به فرمایش ایشون.
این بحثی که فرمودید الان جایگاهی که عقل ارتباط داره به یک موضوع اما شرع این ارتباط رو نداره، تو این جایگاه اینجا تکلیف چی میشه؟ الان مثلا میگم تو موضوعات مستحدثه
میرسیم، اینا رو میرسیم، مستحدثه و بحثایی حالا سیره و جنام یه مقدار سابقه بحث کردیم، ادامه هم میرسیم انشاءالله. من این بحث رو تمام بکنم. یک مطلب دیگرم این است که حالا شاید ایشونم نگاهشون به این بوده، حالا من تقدیر خودم رو عرض میکنم. یک ملاحظه دیگری که به فرمایش مرحوم اسوانی میشه متوجه کرد اینه که حتی رو مبنای خود شما، حتی رو مبنای خود شما که میگید استحقاق مدح و ذم عقلی به حسب کل عاقلن هست و در شرع هم یعنی همون ثواب عقاب خودش که حاوی اون ثواب عقاب مدح و ذم عقلایی حاوی و شامل و در بردارنده همون عقاب و ثواب شرعی هم هست و در دل اون این هم نهفته است که مبنای ایشون بود. ایشون بفرماند که جعل در اینجا فایده نداره، لغوه. ما میگیم ثواب و عقاب را قرار دادن اون یک شد لغو باشه، برای که ثواب و عقاب تو همون مد و ذم هست، اما جعل شرعی این که بیاد حکم صادر بکنه، خطاب صادر بکنه، اون میتواند فوایدی داشته باشه. یک فایدهش اینه که ممکنه یک کسی به مجرد این حکام عقلی اون انبعاث کافی رو نداشته باشه، که همین که مولا میگه برای خودش یک تأثیری در تحریک و تهییج داره. این یک. دو، این که ورود خطاب در امور فنی اجتهادی تأثیر داره. چون حکم عقل یه چیزیست، آدم میگه قدر متیقنش رو میگیریم، چی میگیریم؟ تو تزاهمات یه جوری، ولی همین که خطاب لفظی وارد شد، اون خطاب لفظی میتونه تو تزاهمات، توی اطلاقگیری، توی چیزایی از این قبیل اثر داشته باشه. ولی زا یه آثار ثانوی جانبی هم متصوره. اونی که قطعیست و نمیشه کارش کرد، اینی که مد و زن به او همون عقاب و ثواب بشه، این دیگه جعل دوباره نمیخواد. اما این که خطاب صادر بکنه، جعل حکم بکنه به معنای فنی مسئله، این ممکنه در تهییج و تحریز یا رد و منع یه اثر تأکیدی داشته باشه و میتواند در اون نظامات اجتهادی برای اطلاق و عموم و کذا و کذا هم یه تأثیراتی داشته باشه. ولذا این جعل هم اینجور نیست که لغو مطلق باشه.
من هم به ناصره کن
همین حال من دو نکته اینجا گفتم،
مطلب دوم
کدومشون
میتونه باشه اینکه امرش ارشادی هم باشه، کفایت میکنه نیاز به امر مولوی
تو امر ارشادی اون وقتی آره امر ارشادی یک گیرایی داره در جریان مقدمات حکمت و اطلاق اون خود گیر داره، یعنی ولذا لازمه این نکته من اینجا دیگه از هم جدا میشیم، اینجا لازمه که از آفرام ارشادی آخر یک ویژگی های خاص خودش داره، مولوی یک چیزای دیگه ای داره،
تأثیر گذاری در مولویت هست، اما جمع بین
اقوامش چرا؟ تو این ریزکاری ها خیلی جا ورود یک خطاب مولوی نقشی داره که
اون خطاب مولوی، اما ارشادی اگر باشه
نه میگه مولوی دیگه، یک خطاب مولوی اون فلسفه داره، هم ارشادیش فوایدی داره هم مولوی، ما هر دوش رو میگیم. و از این نظر به نظرم میاد که فرمایش مرحوم اصفهانی اینجا قابل نقد هست به این ترتیبی که عرض شد. یک بحث دیگری که از مباحث قبلی استفاده شد،
خدا این نکته دیگه باشه، اصفهانی اصلا برای عقل حکم قائل است،
همون درکه دیگه، میگه درک ثواب عقابه،
این میتونه جانشین حکم بشه. بالاخره ما یه الزامی میخوایم اینجا رو مبنای خود ایشون، ما نیاز به یک
بله اون همون اشکال کلیه به فرمایش ایشون، بله اون هست، این همون اشکال کلیه که اون رفیق ما هم بهش توجه کرده و حرف درستی هم هست که عقل ما میگیم که برخلاف اونی که فلاسفه اونها میگن که عقل فقط درک میکنه حکم نداره، ما میگیم حکم داره، حالا ولی به عقلم نسبت نداره، نفس نوع حکم داره، وقتی عقل درک کرد این خوبه این بده مطابق اون حتما عقل حکم میکنه، حالا نگید بگید عقل حکم نمیکنه شرع حکم میکنه، ببخشید نفس قوه دیگری از قوای نفس حکم میکنه، این به خاطر همون اشکال مبنایی است که در جای خودش اینجا هم درست میفرمایید. و ما حالا من بازم یک کمی اینو باز کنم، اینم خودش مطلب مستقلیه که توجه داشته باشید، یکی دو بارم تالا اشاره کردیم و اون مطلب اینه که مشهور در فلسفه و به تبع اونها اصولینی که سر و کار با فلسفه هم بیشتر دارن مثل مرحوم اصفهانی میگن آه این که میگه من عقل حکم میکنه به حسن و قوه و امثال اینها، این یه تعبیر مجازی است، برای اینکه قوه عاقل تعریفش یعنی قوه فاهمه در راکه مدرکه، کار عقل درکه میفهمد، و دیگه اینکه بگی برو نرو الزام و درش نیست، اون میفهمه که این کار از شبت که کذا و کذاست، ولی زا اصلا ما در عقل حکم نداریم، این چیز مشهوره. ما عرضی که اونجا داریم از سابق هم به ذهن اون می اومده این است که نفس ما حتما حکم داره، نفس نه هوا و هوسی، اون نفس فطری، اون نفسی که حقایق را می بینه بر اساس دید و ادراک خود احکامی هم صادر میکنه، یعنی الزام میکنه، همین هم که میگیم ما یوجبل استحقاق المده و زن، مثلا خود مده و زن تابعی از اون حکمه، عقل، حالا بگیم عقل این حکم رو میکنه، یا اینکه بگیم یه قوه دیگری، قوه حاکمه. اصلا شما بگو ما در نفس ما یه قوه عاقل است، یه قوه حاکمه است، حکم میکنه و احکام خوب و بد هم داره بر اساس اون اهوا و هوس‌ها. اهوا و هوس‌ها میاد یه حکمایی میکنه که حکمای باطلیست. بر اساس اون درک‌های عقل یه حکمی میکنه که اینا حکمای درستیه. یعنی در نفس ما حاکم به حق و حاکم به باطل داریم، این خودش قوه است اصلا. بعد نفس و فی وحدتها کل القوا، حالا این قوا که اصلا جدا نیست، یک حقیقته که تجلیات متفاوت داره. اینا یه بحث کلی است، اینا حالا ایشون باز اشاره کردن درست مطلب که نفس هم مدرک است هم حاکم، برخلاف اونی که گفته شده که قوه عاقله ما داریم، عاقله ما فقط درک میکنه تمام. میگیم نه، حالا میشه بگی عاقله شما حکمم میکنه، میشه بگیم نه یه خب حاکمه ای داریم که اونم حکم حق و حکم باطل داره و اونجایی که مطابق عقل حکم میکنه حکمش حکم نافذی است.
اینجا
از حیث های
مختلف دارن نگاه
میکنه. بله بله، این دیگه نفس و عدد و کل القوا، اینه دیگه از منظرهای مختلف و تجلیات مختلفه. این دو مطلبی است که امروز مطرح شد. دو سه مطلب دیگه هم در تکمیل بحث هست که انشالله هفته آینده.